الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی از راه‌هایی که برای اثبات مشروعیت شخصیت حقوقی مطرح شده توسط بعضی از آقایان، تمسک به قاعده عدم تضییع حق افراد هست. این قاعده در لسان روایات ذکر شده، بیشتر در باب قضا و شهادات. و گاهی هم در رابطه با دیه. این عبارت تقریبا یا شبیه این عبارت در این روایات مطرح شده که لا یصلح ذهاب و حق احد، درست نیست، شایسته نیست که حق کسی پایمال بشه و از بین بره. بعضی از روایاتی که این عبارت درشون آمده میخونیم، مثلا این روایت کلینی رحمت الله علیه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، سند بسیار تام است، صحیح اعلایی است. قال سألته، از امام پرسیدم، سألته هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملتهم؟ آیا میتوان گواهی و شهادت اهل دینی را بر غیر اهل اون دین و اهل غیر اهل اون ملت قبول کرد؟ اون شهادت نافذ است یا نه؟ مثلا فرض کنید که یک یهودی بیاد به نفع یک مسلمانی در دادگاه شهادت بده. فرض کنید که مسلمانی، دو نفر مسلمان با هم اختلاف نظر پیدا کردن، رفتن پیش در دادگاه، سر یه ملکی، سر یه ارثی، سر یه چیزی با هم اختلاف داشتن، رفتن در دادگاه. خب اینجا بیانه باید بیاره، مدعی باید بیانه بیاره. بیانش فرض کنید ناقص بود، شهادت دو نفر شاهد پیدا نکرد، دو نفر شاهد مسلمان عادل، میتونه به جای نفر دوم یک شاهد داشت. نفر دوم رو مثلا یک از یک شهادت یک غیر مسلمان کمک بگیره. مثلا یک یهودی بیاد شهادت بده به نفع اون مسلمان بر علیه مسلمان دیگر، بیانش رو تکمیل بکنه. خلاصه حضرت فرمود نعم، میتونه این کار رو بکنه، در صورتی که مضطر باشه و شهاد دیگری نداشته باشد. قال نعم اذا لم یوجد من اهل ملتهم، اگر هم کیش خودش هم آیین خودش کسی پیدا نشود، جازت شهادت غیره، شهادت غیر مسلمان نافذ است. البته روایت در خصوص مسلمان نیست، دو نفر یهودی با هم شد مثلا فرض کنید که اختلاف نظر پیدا کرده. خب احد الیهودیین رفت از اهل ملت خودش یک شاهد آورد، شاهد دوم را یه مسلمان مثلا انتخاب کرد. هر دو عرض شد به اینکه هر اختلافی بین مدعی و بین اون شاهد باشه در در مذهب، در ملت، هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملته؟ اون کسی که مشهود له هست، دینش، مذهبش، ملتش با اون کسی که میخواد به نفع او شهادت بدهد فرق داره. حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان فرق نمی کن. آیا مسلمان میتونه شهادت بده به نفع یهودی؟ آیا یهودی میتونه شهادت بده به نفع مسلمان؟ آیا مسیحی میتونه شهادت بده به نفع یهودی؟ یا یهودی به نفع مسیحی؟ و امثال ذلک. هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملت؟ قال نعم، بله، اشکال نداره تجوز شهادت. و این جواز، جواز وضعیه، نه جواز تکلیفی، یعنی نافذ از اون شهادت، چون مسئله شهادت و قضا و این هاست، فقط حکم تکلیفی رو بیان نمی کنه. فرمود نعم، اشکال نداره، نافذ است، منتها مشروط است. اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت و غیره. اگر همکیش و هم آینش پیدا نکرد برای شهادت دادن، یجوز من غیر اهل ملتهم، میتونه بر از غیر اهل آیین و دین و ملتش بیاره، شاهد بیاره. چرا؟ بعد تعلیل میکنه امام، میفرماید اگر این جایز نباشه، خب این بنده خدا نمیتونه حق خودش اثبات بکنه. اگر قبول نکنیم شهادت اون غیر هم دین را، حقش پایمال میشه، در حالی که لا یصلح ذهاب و انه، تعلیل میکنه، انه لا یصلح ذهاب و حق احد، حق هیچ کس نباید پایمال بشه، شایسته نیست که حق کسی پایمال بشه. پس بنابراین کبرای این روایت اینه، انه لا یصلح ذهاب و حق احد. در روایات دیگر هم همین مضمون باز آمده است. مثلا باز در باز کلینی رو نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطی عن ابی عبیده. این هم سندش تامه بنابر تحقیق. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح، یک کوری زد چشم یک نفر رو کور کرد، عصاش رو برداشت مثلا زد به یک نفر دیگه که چشم داشت، اون بند خدا چشمش کور شد، چشمش بیرون پرید. سألته، از امام باقر سوال کردم، عن اعما فقأ عین صحیح، چشم یک انسان سالمی را زد کور کرد. خب این دیه باید بده، قصاص باید بکنه، العین بالعین و السن بالسن در نص قرآن هست، منتها این طرف خودش کوره. حالا معلوم نیست وقتی که زد چشم دیگری را کور کرد، اصلا این قصد کور کردن او رو داشته، عصاش رو برداشت پرت کرد به طرف او، اتفاقا خورد به چشمش و چشمش کور شد. به هر حال در اینجا چه بکنیم؟ سألت ابا جعفر عن اعما فقع عین صحیح فقال، یه قاعده داریم، ان عمد الاعما مثل الخطا، عمدن پرت کرده، عمدن زده او را، اما کور عمل عمدیش هم حمله بر خطا می شود، یعنی به جای قصاص دیه می کنه، دیه ازش می گیره، قصاص نمیشه، دیه باید بده. ان عمد الاعما مثل الخطا، انگار که خطأ این کار رو کرده. هذا فیه دیه، باید دیه پرداخت بکند اون اعما. هذا مثل دیت فیه دیتو فی ماله، فإن لم يكن له مال، اگر این اعما خودش پول نداره از کجا بیان ازش دیه بگیرن، چیزی نداره. میفرماید فدیتو علی الامام، امام از بیت المال دیه اون شخص را باید پرداخت بکند. چرا امام که این چشمشو کور نکرده، چرا امام باید چرا بیت المال باید جورش بکشه؟ میفرماید که ولا یبطل حق امرئ مسلم، حق و انسان مسلمان نباید پایمال باشه. این قاعده رو تبسط میکنه حضرت و میگه حالا که اون اعما خودش پول نداره، بیت المال بالاخره حق اون شخصی که چشمش کور شد نباید پایمال باشه، باید بیت المال باید دیهشو بده. ولا یبطل حق امرئ مسلم. عرض شد که موثقه سماعه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل الذمه، این شبیه اون روایت اوله، اهل ذمه میتونن بیان شهادت بدن در دادگاه علیه یک مسلمانی به نفع یک مسلمان دیگر؟ فقال لا تجوز، نه، چون مسلمان نیست، شاهد باید مسلمان باشه. اگه میخواد برای یک مسلمان شهادت بده باید شاهد هم باید مسلمان باشه، مگر در یک صورت الا، بله، اهل ذمه، البته بر اهل ذمه میتونه بره شهادت بده، همکیش به نفع همکیش خودش علیه همکیش خودش میتونه بره شهادت بده، اما به نفع یه مسلمانی علیه یه مسلمان نمیتونه. لا تجوز الا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم، اگر حالا این مسلمان کسی را پیدا نکرد که بیاد شهادت بده به نفع او مگر یه اهل ذمه را، او در جریان بود و حاضر بود بیاد شهادت بده، مسلمانی در جریان نبود. فإن لم يوجد غيرهم، اگر غیر اهل ذمه پیدا نمی‌شد جازت شهادتهم، اون وقت شهادت اون اهل ذمه را به نفع مسلمان یا علیه مسلمان قبول می‌کنند، جازت شهادتهم. البته در کجا؟ در هر مسئله‌ای، در هر نزاعی. این روایت قید داره میگه علل وصیه، در مورد وصیت شهادت اهل ذمه رو هم قبول میکنیم. یک کسی مثلا فرض کنید که حالا مثلا در کشور اسلامی رفته سفر، رفته سفر اونجا مریض میشه، میگه خب بذار وصیت بکنم، وصیت خب کجا مسلمان پیدا نمیکنم که بیاد شهادت بده که این وصیت نامه من رو امضا بکنه، بعد بره تو دادگاه شهادت بده که برای فلانی این وصیت کرد، مثلا خونه بدید به فلان، نمیدونم باغ بدید به فلان، یا پیدا نکرد، یا یه اهل ذمه ای رو بیاره چون پیدا نکرده، از یک اهل ذمه درخواست بکنه که تو بیا این وصیت نامه رو ببین، من دارم وصیت میکنم، بعد برو توی دادگاه برای من شهادت بده، من مسلمان اینجا پیدا نکردم. این اشکال نداره. فرمود جازت شهادتهم فی الوصیه، چطور غیر مسلمان بیاد شهادت بده به نفع مسلمان؟ شرط شاهد این است که مسلمان باشد. میفرماید لانه لا یصلح الذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصیته، بالاخره این یک حقی دارد، حق وصیت دارد، و اگر وصیت کرد باید اون چیزایی که وصیت کرده انجام بشه. سعی گفته خانه را بدید به زید، یا فلان مبلغ سلس مالم را بذارید در فلان جا بدید به فلانی، خب اون حق اون پایمال میشه اگر بخوایم شهادت این اهل ذمه را قبول نکنیم، از بین میره. در حالی که لا یصلح الذهاب و حق امرئ مسلم، انسان حقش نباید پایمال بشه، مسلمان نباید حقش پایمال بشه، پس شهادت غیر مسلمان را درباره او قبول میکن. ولا تبطل وصیته، وصیت مسلمان نباید باطل بشه، باید انجام بشه. حالا شاهد پیدا نکرد مسلمان باشه، شاهد غیر مسلمان بود. پس این قاعده لا تبطل حق امر این مسلم، حق مسلمان نباید پایمال بشود، یه قاعده است که سبب بیشود ما شهادت غیر مسلمان را قبول بکنیم، سبب بیشود که ما بیت المال را مکلف بکنیم که بیاد دیه فلان شخص رو بده، اون که بیت المال مرتکب این کار نشده. با اینکه قاعده این است که شهادت غیر مسلمان رو قبول نکنیم، ولی چون مسئله پایمال شدن حقوق هست، این احکام را وارد بکنیم. پس این قاعده عامه است. حالا نگید که این در خصوص باب وصیت این یه همچه قاعده ای داریم، در خصوص مسئله دیات یه همچه قاعده ای داریم، این حرفا رو نزنید، به خاطر اینکه اون علتی که در ذیل امام علیه السلام نقل کرده است، ذکر کرده است، یک علت عامی است، در همه جا ساری هست. هیچ وقت نباید حق مسلمانی پایمال بشود، حق انسانی پایمال بشود. این قاعده باعث می شود چیزهایی که نامشروع هستن مشروع بشود. بیت المالی که ضامن نیست، خودش مرتکب خلافی نشده، مأمورین بیت المال، مأمورین دولت خلافی رو مرتکب نشدن، یک کوری زده چشم یه نفر دیگر کور کرده، ولی بیت المال باید ضامن بشه. چرا از پول مسلمان، از پول بیت المال باید دیه رو بدن؟ به خاطر اینکه حق اون بنده خدا که چشمش از دست داده از بین نره. غیر مسلمانی که شهادتش نباید پذیرفته بشه، ما میپذیریم. چرا؟ برای که حق مسلمانی از بین نره. ببینید، پس این یه قاعده است که باعث میشود با مشروعیت بدهیم به یه سری چیزهایی که مشروعیت ندارند. شهادت غیر مسلمان در حق مسلمان مشروعیت نداره، ولی چون برای اینکه مبادا حق کسی ضایع بشود، شارع آمده بهش مشروعیت میده، میگه اینجا اشکال نداره. این قاعده است که این روایات بیان کرده است. حالا از این قاعده میخوان استفاده بکنن در رابطه با مشروع سازی عرض شد که شخصیت های حقوقی. چطور؟ میگن حتی اگر چنانچه شخصیت حقوقی مشروعیت داشته باشه، رسمیت داشته باشه از نظر اسلام، بانک مشروعیت نداره، دلیلی پیدا نکردیم، بورس مشروعیت نداره، بیمه مشروعیت نداره، این صندوق ها مشروعیت نداره، احزاب، جمعیت ها، این مشروعیت نداره، اما از طرف دیگر با یک واقعیتی مواجهیم در کشورهای اسلامی که مردم سر و کار دارن با همین نهادهای حقوقی. یعنی بخواهیم نخواهیم بانک‌ها در کشورها بین مسلمان‌ها رایج شده، بورس رایج شده، احزاب و جمعیت‌ها و اینها، شرکت‌های خصوصی عمومی، اینا رایج شده و مردم هم معمولاً با اینها سر و کار دارن. الان شما بانک را حذف کنید از ایران، ببینید چی میشه. یا مؤسسات دیگر، بسیاری از مؤسسات دیگر مورد ابتلای مردم هست، پولاشون مردم توی بانک هاست، توی بورس معاملاتی دارن، جاهای دیگه با شرکت های مختلف وارد معامله و داد و ستد شدن، قرارداد بستن، بگیم همه این قراردادها باطل. چرا؟ چون این نهادهای حقوقی اینا هیچ کدومش مشروعیت ندارن. خب این چی میشه؟ این اموالی که مردم اینقدر داد و ستد کردن، اینقدر بده و بستون داشتن، خرید و فروش کردن با این شرکت ها و اینها، همه باطل بشه، یعنی همه اموالشون، همه حقوقشون ضایع شد دیگه، کل این حقوق مردم ضایع میشه، از بین میره.
اون قاعده لا يصلح ذهاب حتى احدن، ولا احد من المسلمين احد من المسلم مسلمان غيره، عبارات اینه لا يصلح ذهاب حتى احد، بعضیش مسلم داشت بعضیش نه. به خاطر اون قاعده باید بیم بگیم که آقا اینا همه مشروعند، این مؤسسات اعتباری و شخصیت های حقوقی همش بهشون مشروعیت بدیم، بگیم اینا مشروعند. همونطوری که این قاعده باعث شد شهادت غیر مسلمان در دادگاه مشروع بشود و نافذ بشود، همونطوری که این قاعده لا یذهب حق احد باعث شد که شهادتی که نامشروع بود مشروعیت نداشت مشروع بشود، همونطوری که این قاعده باعث شد بیت المالی که ذمه‌اش مشغول نبود مرتکب خطایی نشده بود ذمه‌اش مشغول بشه و دیه برداشت بکند، همونطور این قاعده باعث می شود که این شخصیت های حقوقی مشروعیت پیدا بکند تا حقوق مردم ضایع نشه، این معاملاتی که کرده اند ضایع نشه. حالا که مشروعیت بخشیدیم به این شخصیت های حقوقی به خاطر قاعده لا یذهب و لا یصلح ذهاب و حق احده، این شخصیت های حقوقی مشروعیت پیدا کرده تا حق اون کسانی که قبلا تا حالا تا امروز معامله می کردن با این نهادها حقشون پامال نشه. پس این نهادها مشروع شدن. حالا که مشروع شدند وقت ما از این به بعدم میتونیم بریم با همون نهادهایی که مشروعیتشون تحقق پیدا کرد بریم معامله بکنیم. دیگه شده یک نهاد مشروع. درسته من هنوز حقی ازم پایمال نشده، من رابطه‌ای با بانک نداشتم، اما امروز میتونم برم با بانک وارد معامله بشم، یا پولمو اونجا بذارم، یا پول قرض بگیرم از بانک، یا هر معامله‌ای برم با او بکنم. چرا؟ چون بالاخره مشروعیت این بانک ثابت شد. چرا ثابت شد؟ به خاطر اینکه قبلا افرادی با این بانک معامله کرده بودن، حالا یا اشتباهاً نمیدونستن که نامشروعه یا عمد هر چی معامله کردن و حقوق اونها نباید پایمال میشد. چون حقوق اونها پایمال نباید بشود این نهادها مشروع شدند، و وقتی مشروع شدند من الان میتونم برم با اینها معامله بکنم. بله، یه مؤسسه جدید حقوقی مثلا که تازه میخواد تأسیس بشه، یه بانکی تازه میخواد را بیفته، اونها دلیلی بر مشروعیتش نداریم. ولی اونا هم اگر چلونچه رفتن یه بانک جدیدی زدن، یه مؤسسه جدیدی، یه شرکت جدیدی تأسیس شد، این شرکت نامشروع است، ولی اگر یه عده‌ای اومدن تو این شرکت نادانسته سرمایه گذاری کردن، معامله کردن، خرید و فروش کردن، وارد معامله با این شرکت شدن، بعد میتونیم بگیم که خب برای پایمال نشدن حقوق اونها این شرکت هم میشه مشروع و هاکذا. پس تمسکن به این قاعده لا یصلح ذهاب حق احد، بیاییم اثبات بکنیم مشروعیت این شخصیت های حقوقی را. این خلاصه بیانی که در این رابطه گفته اند، و همچنین از این راه خواستن حجیت این سندهای سبتی رو هم اثبات بکنن. خب ما در دادگاه ها اون چی که حجت است و قاضی بر اساس اونها میتواند تصمیم گیری بکند، یکی بینه است، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یکی بینه است، یکی قسم. بینه هم یعنی دو تا شاهد عادل. قسم سوم علم قاضی است. بعضی گفتن قاضی در اثر قرائن علمیه میتواند بر اساس علم خودش هم قضاوت بکند. اگه سند مالکیت براش بیارم چی؟ میگن نه این حجت نیست، بر اساس سند مالکیت سندهای اداره ثبت اینا قابل جعل، قابل تزویر، نخیر، اینا
قاضی نمیتونه بر اساس اینها قضاوت بکنه. خب چرا نمیتواند؟ بعضیا گفتن از همین قاعده استفاده میکنیم و اثبات میکنیم حجیت همین اسناد رسمی را، که دفاتر اسناد رسمی قولنامه ها را مثلا ثبت میکنن، قولنامه ها را صادر میکنن بر اساس اشهاد ازدواج، طلاق، فلان، اینا را اسناد داره دیگه. دیگه حتی اگر قاضی علم پیدا نکرد بر اساس همین اسناد میتواند قضاوت بکند، با اینکه اینها نه جزء بیناتند، نه جزء ایمانند و نه علم آورند. بالاخره اسنادی هستند که قابل تزویر، قابل جعل هستند، علم نمیاره که. میگن به خاطر اینکه اگر ما بر اساس اینها قضاوت نکنیم حقوق مردم پایمال میشه. بسیاری از مردم اعتماد کردن بر همین اسناد و وارد رفتن ازدواج کردن، رفتن طلاق دادن، رفتن نمیدونم خرید و فروش کردن، اجاره کردن، همین قولنامه ها و همین اسناده. اینا حقوقشون پایمال بشه اگر بخوایم اعتماد بر اینها نکنیم. ولا یصلح ذهاب حق احد، پس مشروعیت میبخشیم به این اسناد به استناد لا یصلح ذهاب حق احد، همونطوری که مشروعیت بخشید امام علی السلام به شهادت غیر مسلمان بر اساس این قاعده. چطور شهادت غیر مسلمان مشروع می شود بر اساس این قاعده؟ خب این اسناد هم مشروع می شود بر اساس این قاعده. شخصیت های حقوقی هم مشروع می شوند بر اساس این قاعده. و نفرمایید که این قاعده مخصوص باب قضاست، مخصوص باب دیات است. نه، قاعده عام است. لا یصلح ذهاب حق احد، هیچ حقی از کسی نباید ضایع بشود، چه در باب قضا چه در باب دیات و چه در ابواب دیگر. این خلاصه استدلالی که به این قاعده شده است برای مشروعیت بخشی به از شبت که شخصیت های حقوقی. خب چند اشکال به این استدلال به نظر میرسه که وارده. علی فرض اولا نسبت به شخصیت های حقوقی حالا ما بحث کنیم، کاری به اون موارد دیگر نداریم. نسبت به شخصیت های حقوقی تقریب استدلال این بود که خب این شخصیت های حقوقی در روابط اجتماعی امروز نقش زیادی دارند و با زندگی مردم خلاصه گره خورده این نهادهای حقوقی. یک وقت میخوایم استدلال بکنیم بگیم اگر این، خوب دقت کنید دقیقا استدلال چجوری بود، یه وقت میخوایید بفرمایید که این شخصیت های حقوقی چون با زندگی مردم امروز گره خورده، اگه بخوایم اینا رو حذف کنیم بگیم نامشروعند، بانک ها رو همه رو الغا بکنیم بگیم نامشروعند، شرکت ها همه ملغا، شرکت های حقوقی و الی آخرهی، زندگی مختل میشه، عسر و حرج لازم میاد. یه وقت اینجوری استدلال بکنید، خب این شما دارید تمسک میکنید به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثلا به خاطر دلیل عسر و حرج میخواید اثبات بکنید مشروعیت اینها رو. این خارج از مفاد این روایته، این روایت نمیخواد تمسک به عسر و حرج بکنه که. اون دلیل عسر و حرج انشاءالله یه دلیل دیگریش بعد بحث خواهیم کرد.
یه وقت میخواید بگید که نه عسر و حرج پیش نمیاد، اما بسیاری از مصالح اقتصادی و غیر اقتصادی اینها از دست میره بدون اینکه مردم در عسر و حرج بیفتن. فرض کنید در عسر و حرج هم نمیفتن، ولی بالاخره توسعه اقتصادی متوقف بر این بانک هاست، متوقف بر بورس. اگه بخوان اقتصاد مملکت رو به حرکت در بیارن و توسعه بدن، اینها این نهادهایی است که امروزه نقش مهمی دارن در معاملات. معاملات خیلی سخت میشه و گرچه به حد عسر و حرج هم نرسه سختیش، اما بالاخره مصالحی از دست میره. کشور اسلامی میشه کشور عقب افتاده مثلا، و نباید کشور اسلامی مصالح خودش را دست بده. خب این هم در حقیقت از صلاحیت های ولی امره یا ولی فقیه. اگر فقیه تشخیص داد که مصلحت کشور اسلامی در این است که این بانک ها باشن، این بورس باشه، این شرکت ها باشن، شرکت های حقوقی اینها وجود داشته باشن، وگرنه گرچه اقتصاد مملکت مختل نمیشه، عسر حرج پیش نمیاد، اما مصالح زیادی از دست میره، خب به خاطر مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه که اینها باید باشد، من به اینها مشروعیت میدم جزء صلاحیت های ولی فقیه. این برگشتیم به دلیل قبلی که ولی فقیه اگه تشخیص مصلحت بده میتونه مشروعیت ببخشد به این نهادهای حقوقی. پس این روایت چطور میخواد استدلال بشه بهش؟ یعنی تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال اینه که اگر ما این شخصیت های حقوقی را به رسمیت نشناسیم، حقوق مردم ضایع میشه، اموال مردم تلف میشه. از این راه میخواد استفاده بکنه این روایات، نه اینکه عذر و حرج لازم میاد فقط تا بگید داخل میشه در ادله واجع علیکم فی الدین، نه اینکه مصالح تأمین نمیشود تا داخل میشه در دلیل ولایت فقیه. ده حقوق مسلمه مردم، اموال مردم، اینها در معرض تلف است، تضییع میشه، از بین میره. غیر از عسر و حرج است و غیر از مصالح، تأمین مصالح. مردم سرمایه گذاری کردن در این شرکت ها، این سرمایه هاشون از دست میدن. مردم وارد معامله با بانک شدن، اون اموالشون تلف میشه، از بین میره، تضییع میشه حقوقشون. در حالی که این روایت بگه لا یحق لا یصلح ضیاء حق احد یا تلف حق احد. از این راه بخواد پیش بیاد. خب اشکال اول ما این است، علی فرض صحت این راه و این استدلال، این فقط دلالت میکند بر اینکه ای مردمی که با این شخصیت های حقوقی وارد معامله شدید، حالا ولو اشتباها خیال میکنید اینا شخصیت های حقوقی رسمی هستن و مشروعیت دارد معامله کردن با اینها، ای کسانی که با این نهادهای نامشروع وارد معامله شدید، برای اینکه حقوقتون تلف نشود، اموالتون تلف نشود و تضییع نشود، برای شما اینها را مشروع کردیم، مشروعیت بهشون بخشیدیم. اما اونایی که هنوز اقدام نکردن و با این نهادها معامله نکرده اند چی؟ به اونا بگید بیایید معامله بکنید، اونا که حقی ازشون ضایع نشده هنوز. و اگر بگیم این بانک ها، این نهادها، این شخصیت های حقوقی نسبت به آیندگان هیچ مشروعیتی ندارند، ضیاع حق احدی پیش نمیاد. بله اونایی که اشتباه کردن رفتن با اینها تا حالا معامله کردن، به اونا میگیم که شما برای اینکه حقوقتون تأمین بشه و تلف نشه شما نمیدونستید، اشتباه کردید. این نهادها نسبت به شما ها مشروعیت دارن، اما نسبت به اونهایی که هنوز حقی به گردن اینها پیدا نکرده اند، معامله با اینها نکردن، و اونها میگه آقا تو هم میتونی بیای بری پولت بذاری تو بانک، میتونی بری وارد عقد مضاربه بشی با بانک، میتونی بری عقد مشارکت ببندی با بانک، میتونی بری قرض بگیری از بانک، میتونی بری قرض بدی به بانک. بانک چی چیه؟ بانک مشروعیت نداره نسبت به اینها. اگر مشروعیت نداشته باشد نسبت به این آیندگان، حقی از کسی پایمال میشه؟ نه. این لا یحق و لا یصلح الذهاب حق احد به اندازه دلالتش فوقش مشروعیت درست بکنه برای این بانک ها، و دلالتش فقط نسبت به کسانی است که قبلا مبتلا شدن با این بانک ها، داده ستاد کردن، وارد معامله شدن، حقوق اونها باید تأمین بشه. پس بانک نسبت به اونها مشروعیت پیدا میکنه، بورس نسبت به اونها مشروعیت پیدا میکنه، فلان شرکت نسبت به اونها مشروعیت پیدا میکنه، نسبت به اونایی که هنوز حقی ندارن به گردن این بانک، هنوز وارد معامله نشده اند، نسبت به اونها چرا مشروعیت پیدا بکنه؟ پس اگر بخواد این قاعده مشروعیت بدهد به این شخصیت های حقوقی، فعل جمله مشروعیت میدهد، نه اینکه اینها به طور مطلق مشروع بشن حتی نسبت به آیندگان. این مثل این است که مثلا در یه موردی، در خود مورد روایت بریم، مورد روایت کجا بود؟ جایی که مسلمانی رو پیدا نکردی که براش وصیت بکنی، وصیت نامه رو بهش نشون بدی و او رو اشهاد بکنی بر وصیتت، مجبور بودی بری از یک یهودی کمک بگیری، میگی آقا تو بیا شهادت بده که من وصیت کرده ام که این خانه ام رو مثلا بدن به زید. اون یهودی هم شهادتش مشروع شد در این قضیه. چرا؟ به خاطر اینکه لا یذهب حق احد، حق مسلمانی نباید پایمال بشه، حق زید که این خانه وصیت شده بود دست او برسد، این حق نباید از بین برود. خیلی خوب، شهادت اون یهودی رو در اینجا قبول میکنیم، بعد بگیم خب نسبت به آیندگانم شهادت های این یهودی مورد قبول است، حتی اون جاهایی که هنوز حقی پایمال نمیشود. یه شخصی تو کشور خودش، مسلمان هم زیادن، میتونه بره مسلمان بیاره شاهد، شاهدهای مسلمان بیاره، اینا رو نمیاره، میره همون یهودی رو میاره که قبلا توی قضیهی مثلا شهادتش قبول شد، به خاطر اینکه لا یذهب حق احد، بگیم تو اینجا بیا شهادتت رو قبول میکنیم، نه دیگه قبول نمیکنیم اینجا از اون به بعد. در اون مورد خاص که اون گرفتار بود و مسلمانی پیدا نکرد برای احقاق حق خودش، شهادت رو قبول کردید، اما نسبت به آیندگان، اونهایی که میتوانند شاهدهای مسلمان بیارن، در اونجا هم بگیم نخیر، باز در این حال شهادت تو قبوله؟ چرا چی داره؟ لا یصلح الذهاب حق احد، یه همچی حجیت تامه دائمی رو برای این شخص یهودی ثابت نمی کند. اینجا هم همینطوره. اونایی که فوقش با این بانک، با این مؤسسه حقوقی وارد معامله شدن برای اینکه اموالشون تضییع نشه، بگیم این مؤسسه نسبت به اونها مشروعیت دارد، اما نسبت به آیندگان که هنوز حقی پیدا نکردن و وارد معامله نشدن، به اونا بگیم این نهاد دیگه مشروع شد، برای شما هم مشروعیت دارد، بیایید باش معامله بکنید. چرا تی دارید؟ همونطوری که در اونجا نمیتونیم بگیم این یهودی شهادتش مسموع شد، پس در آینده هم در هر قضیه شهادت چه قبول بکنید، اونجا نمیتونیم این حرف رو بذاریم، اینجا هم نمیتونیم این حرف رو بذاریم. نسبت به آیندگان دیگه حق ندارید این شهادتش چه قبول بکنید، گرچه شهادتش فعل جمله قبول شد. این اشکال اول. شاید که نمیدونم وقت هست، ظاهرا وقت تمام شده دیگه. باشه، اشکال دوم و سوم و چهارم فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.